بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 8/2/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
الله صلی علی محمد
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم. دست شما درد نکنم. بحث در مورد دلالت اطلاقی بود. خب تحلیل کلی دلالت اطلاقی رو تو جلسه قبل ارائه دادیم. حالا می‌خوایم یه مقداری ریستر منشأ دلالت‌های اطلاقی رو در مواردش در موردش صحبت کنیم. خب یه سری بعضی مثال‌هایی برای دلالت اطلاقی ذکر کردیم. یکی از نکاتی که منشأ تکون این دلالت هست این هست که متکلم در مقام بیان یک ویژگی‌هایی هست که این ویژگی ها اگر در مورد کلام ما باشه متکلمون رو ذکر میکنه. تو بحث حالا یکی از نمونه های این بحث در بحثی هست که فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق ناشی از ترک استفسال چیه؟ اطلاق لفظی در جایی هست که یک سوال کلیه یا امام علیه السلام در یک روایت ابتدایی موضوع کلی رو ذکر میکنن و حکمش رو بیان میفهمن، میگن العالمو یجب اکرامو، مثلا المستطیعو یجب علیه ان یحج. سوال میکنن من شک بین الثلاث و الاربع حکم مسئلهش چه شکلیه. اینا یه موقع سوالات این شکلیه. ولی بحث اطلاق به ترک استفسال اینه که سوال از یک قضیه جزئی است که حالا یا واقع شده یا میخواد واقع بشه، ولی جزئیت قضیه درش مفروضه. این قضیه جزئیه اطلاق نداره، یعنی صور مختلف رو در بر نمیگیره، یک صورته، ولی این صورت احتمالات مختلف داره. مثلا فرض کنید طرف میاد سوال میکنه که شکک تو بین الثلاث و الاربع، خب این شک بین 3 و 4 ممکنه قبل از رکوع باشه، ممکنه بعد از رکوع باشه. این سوال یه شکی، یعنی شک کردم، این شک ممکنه قبل از رکوع باشه یا ممکنه بعد از رکوع باشه. ممکنه اون شخصی که شک کرده مرد باشه، ممکنه زن باشه. اینجور نیست که هر دو رو یک صورت خاص رو و سوال مختلفی که داره. صحبت سر این هست که اگر حکم به احتمالات مختلفی که داره تفاوت کنه، امام علیه السلام باید یا سوال کنه که مورد بحث شما چه شکلیه، یا تفصیل بده بگه اگر اینجوری باشد، اگر قبل از مثلا رکوع باشد حکمش چنین است، اگر بعد از رکوع باشد حکمش چنین است، با نحوه اگری تفصیل بده. استفسال یعنی طلب فصل کردن، یا در واقع اون چیزی که اطلاق رو شکل میده دو تا نکته هست. یکی این که امام علیه السلام سوال از صورت نکرده، خودش هم تفصیل نداده، ترک استفسال این صورت هست. ولی گاهی اوقات اون سوال سائل در بحث ترک استفسال یک ظهور اطلاقی داره در یک صورت خاص. مثلا همین بحث شکک تو بین الثلاث و الاربع، اگر اون کسی که چنین شکی رو کرده کسی رو شک باشه، وسواس باشه، چون بحث کسی رو شک و وسواس بودن از چیزهاییست که عرف متعارف احتمال دخالتش رو در حکم میدهد، پس بنابراین به طور طبیعی این خصوصیت رو ذکر میکنه، همینجوری نمیگه شکک تو بین الثلاثه و الاربعه، بلکه میگه که من کسی هستم که دائم شک میکنم، بین اینم قید میکنم. پس بنابراین این که قید نکرده یعنی شک عادی هستم، شک عادی هستم، بنابراین این خصوصیت ولو صریحاً در کلام اخذ نشده، وسواس نبودن، ولی ظهور کلام در این هست که سوال از شخص غیر وسواس هست. بنابراین امام علیه السلام میتواند به همین ظهور اکتفا کنه و پاسخ رو، اگر مثلا حکم ما در صورت وسواسی ثابت نباشه، لازم نیست که امام علیه السلام استثناء کنه بگه ابن علی الاربع الا ان تکون وسواسیا، نه اصلا سوال اطلاق نداره نسبت به وسواس. حالا اون صورت عام اون اطلاق داره، به قرینه مثلا روایت های وسواسی اون رو تقیید میکنیم، اون بحث جمع عرفی هست که از باب جمع عرفی اون رو تقیید میکنیم، ولی در اطلاق به اصطلاح دلالت اطلاقی کلام مثلا ظهور نداره نسبت به این صورت. این رو حاجه ها تو بحث حج یه موقعی اشاره می فرمودن که تو بحث این بود که کفاره تقبیل حکمش چیه، فرمودن صاحب جواهر فرموده که بعضی تمسک کردن به روایت هایی که من مس امرأته مثلا واجب هست برش که شاطی بده. خب صاحب جواهر فرموده بودن که مس منصرف هست به مس بلیت، تقبیل و اینجور چیزها رو شامل نمیشه. حاجا اونجا اشاره میفرمودن که اینجا بین دو مطلب خلط شده، یه موقع سوال کلی هست، یعنی موضوع حالا یا سوال کلی یا موضوع کلامی که امام علیه السلام بیان فرموده یک موضوع کلی رو بیان میکنه، یه موقع هست. یه موقع یک قضیه شخصی اتفاق افتاده، سائل اومده حکم این قضیه شخصی را از امام سوال میکنه، اگر بگه که من در حال احرام بودم و فمسس و امرأتی، خب سوال این هست که اگر در اون قضیه شخصیه این مس به گونه تقبیلی باشه، چون تقبیل یک مرحله شدیدی از مراتب تمتع جنسی هست و عرفاً دخالت احتمال دخالتش در کفاره داده میشه، این خصوصیات ذکر میشد، عدم ذکر این خصوصیات یک دلالت اطلاقی به کلام میده در این که این مسش به نحو تقبیل نبوده است. مسش حالا ید شاید خصوصیت نداشته باشه، اگر مثلا شخص با پا مس کرده باشه، با اعضای دیگه مس کرده باشه که مثل دست باشه، اونا این مس شامل میشه، اون خصوصیت نداره، دست باشه پا باشه اونا تفاوت اونچنانی نیست، ولی به هر حال مسی که به نحو تقبیل اگر باشه اون رو قطعا این سوال از اون منصرفه، از اون بالاتر خود مباشرت هم که یک نوع مسه در واقع، ولی این رو شامل نمیشه به دلیل همین که اگر به نحو به هر حال تقبیل بود اون سائل اون رو در سوال درج میکرد. ولی اگر به طور کلی بگن کسی که زنش رو مست شهوانی کنه، حالا مست که مراد مست شهوانیه، مست عادی نیست، کسی که مست شهوانی کنه، خب هم مراتب خفیف مست شهوانی رو شامل میشه مثل مست بلیت، هم مراتب به اصطلاح شدیدترش رو مثل مست به تقبیل. حالا شاید مسئله مباشرت رو کنه یک چیز دیگری بدونن، اصلا متفاوت ببینن از جوهر. حالا اونو مباشرت رو نمیخوام بگم حتما نسبت به اونم اطلاق داره، چون گویا کنه عرفن دو سنخ اینها رو میبینن. ولی حالا اما تقبیل و مسبلیت رو اگر کلی بگن، کسی که همسرش رو با شهوت تماس با همسرش حاصل بکنه، با شهوت، حالا چه تماس با دست باشه چه تماس به گونه تقبیل باشه، اینا رو همه رو شامل میشه. این فرق داره بین این که سوال از یک قضیه شخصیه باشه یا سوال به نحو کلی باشه، یا امام علیه السلام حکم کلی رو بیان کرده. بنابراین من مسته امرته و به شهوتن، این حکم صورت تقبیل رو هم شامل میشه.
از باقی این صحبت فرد نادرم نیست؟
نه بحث فرد نادر و اینها نیست. نه فرض کنید اگر قالب مسهایی که شخص انجام هم میده به نحو تقبیلی باشه و مسی که چیز هست نادر باشه، با این حال چون تقبیل یک به اصطلاح شدتی داره که اون شدت اقتضا میکنه که این رو در موضوع درج کنه. فرض کنید من میگم من با زن نامحرم خلوت کردم، اگر این خلوت کردن به بعضی جای دیگه منتهی شده باشه، ولو اینکه غالبا این خلوت کردن مثلا رو اونجا منتهی میشه، به طوری که مثلا در بحث مهریه و اینها در هجره رفتن رو اماره قرار دادن، بعد اینکه مباشرت هم صورت گرفته باشه، در یه صورت های خاصی اون اماره شرعیه است برای اینکه مباشرت هم انجام گرفته باشه. ولی اگر همینجوری من گفتم که اومد گفت ما با زنی خلوت کردیم، این ازش ولو نوعاً این خلوت به جای دیگه منتهی میشه، ولی چون اگر اون جای دیگه منتهی میشد اونو ذکر میکرد، چون اون مهمه، اون خصوصیت دیگه. فرض کنید ببینید کسی که مثلا از خونه مردم بالا رفته به قصد دزدی، این نوعاً دزدی هم میکنه، ولی اگه کسی بگه من از دیوار خونه مردم به قصد دزدی بالا رفتم، ذکر نکرده که دزدی کردم، این معنیش دزدی صورت نگرفته، چون اگه دزدی صورت میگرفت اینو ذکر میکرد، اکتفا نمیکرد که بالا رفتنم از دیوار به قصد دزدی بود، چون این خصوصیت خصوصیتیست که محتمل دخاله هست عرفاً در اون حکم مورد نظر ما، و اینو به این صورت اکتفا نمی کنن. خلاصه چیزی که اگر واقعیت داشت اون رو ذکر می شد، حالا چه در سوال سائل در نظر بگیریم، چه یعنی در اون گزارشی از اون حادثه، اون خصوصیاتی که اگر وجود داشت عرفن اونها رو ذکر می کردیم، اون این نکته سبب میشه که یک نوع دلالت اطلاقی شکل بگیره. خب این یک مدل از دلالت های اطلاقی هست. شبیه این در مثال این هست، افا این مات او قتل انقلبتم علا اعقابکم. چرا قتل رو عطف مات عطف شده؟ فرض کنیم میگیم فلانی مرد، فلانی کشته شد، چرا کشته شدن رو عطف به مگه مرگ کشته شدن رو شامل نمیشه؟ پاسخ مطلب اینه که مرگ کشته شدن رو شامل میشه، ولی اگر متکلم در مقام بیان خصوصیات باشه، اگر مرگش به یک نحوه خاصی باشه و ذکر میکرد، ذکر که تصادف کرده، که تصادف کرده، میگه فلانی، همجور نمیگن فلانی مرد، میگن فلانی تصادف کرد و مرد، ولی یکی که به جهت کهولت سن، به جهت بیماری هایی که به طور طبیعی در اون سنین متوجهش خاص میشه از دنیا رفته باشه، خب خیلی ضرورت نمیبینن خصوصیات رو ذکر کنن، ولی البته این به شرطی که متکلم در مقام بیان خصوصیات مرگ باشه. بله اگر متکلم در مقام بیان خصوصیات نباشه، فرض کنید گاهی اوقات طرف وفیات ائمه رو لیست کرده، تاریخ وفیات ائمه لیست کرده، خب خصوصیات وفیات ائمه نمو، حتی در مورد سید شهدا که خب چیز هست، اون تاریخ وفیات رو که داره میشه میگه امام حسین 134 مثلا 61 همینجور تاریخ های مختلف. این چون در مقام بیان خصوصیات نبوده، البته اگر خصوص امام حسین رو میخواد ذکر بکنه به دلیل نزدیکی، یعنی اون شیوه خاص شهادت حضرت که کنه جز هویت مرد شده نمیشه کنه در مقام بیان بر نیاد. اگر خصوص وفات امام حسین علیه السلام بخواد بیان بشه، اگر کلی بخواد بیان بشه تاریخ وفیات ائمه، مثلا المتوفون فی سنه 61 لیست داره تهیه میکنه، هیچ معنی نداره. امام حسین رو هم ذکر میکنند امثال اینها دیگه، نمی‌نویسن قتل. بله اگر بخوان خصوصیاتش رو ذکر کنن هیچ وقت اکتفا نمی‌کنن به کلمه ماتم، چون قتل یه ویژگی خاصی هست، این ویژگی اگر وجود داشت ذکر می‌شد. و در آیه شریفه ای که در مورد حضرت رسول صلوات الله علیه افا این ماتم و قتل انقلبتم علی اعقابکم، این که قتل رو جدا ذکر کرده به خاطر میتونه این نکته باشه. البته نکته دیگه ای در این آیه شریفه وجود داره، اون اینه که این آیه در مقام این هست که دین اسلام وابسته، حقانیتش وابسته وجود پیغمبر نیست، اگر پیغمبر هم نباشه این دین حق است. خب این که پیغمبر کشته شود تو ذهن عرف یک کنه دلیل قوی تری بر این هست که کنه اصلا این دین حق نبوده. این آیه قرآن میخواد بگه که اگر پیغمبر از دنیا برود دینش که از بین نمی رود، از اون بالاتر اگر پیغمبر کشتن بشه، کشته شدن حضرت پیامبر دلیل بر این نیست که دین حق نیست. خب انبیاء سلف هم بودن، حضرت یحیی هم کشته شد، آیا کشته شدن انبیاء سلف دلیل به این هست که اونا پیغمبر نبودن امثال اینها؟ این به خاطر خصوصیت خاصی که در قتل وجود داره که احتمال این که ممکنه گاهی قد تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که اگر ما گفتیم که اگر پیغمبر در حال حیات پیغمبر هست بعد از مرگش از پیغمبری نمیفته، مرگ پیغمبر دلیل بطلان پیغمبری پیغمبر نیست، ممکنه اشخاص خیال کنن که مرگ عادی دلیل نیست، ولی مرگ به نحو قتل به دلیل اینکه به هر حال نشانه این هست که خداوند این اجازه رو داده که دشمنان بر او مسلط بشوند. این یک نوع، این که میگم یک شبهه جدی بوده ها در زمان حضرت سید الشهدا، بعضی افرادی که یک قدری جنبه عقل ورزی های افراطی به یک معنا داشتن این مطلب رو مطرح میکردن که خداوند عدوش رو بر ولیش مسلط نمی کنه، بنابراین حضرت سید الشهدا کشته نشده و این تصور بوده که حضرت سید الشهدا کشته شده، ولی نمیشه که خداوند عدوش رو بر کنه. اون این تفکر تا حدودی شاید ناشی از اون تفکر یهودی هم باشه. یهودی ها میگن خدا به هر کی که بیشتر بهش لطف داره تو این دنیا بهش بیشتر مال میده، مال دادن نشانه لطف خداست، اون کسی که فقیره یعنی خدا ازش رو گردونه، کسی که ثروتمنده اون یعنی خیلی خدا بهش لطف کرده. این تفکری که تو اسلام خیلی باش مبارزه شده اصلش یک تفکرم یهودی، مسیحی ها اینجور تفکر ندارن. در مسیحیت فقر یک احترام هست، ولی در یهودیت فقر نشانه روگردانی خدا از بنده هست. خب این تفکراتی که تو به خصوص تو محیطه عربی هم خیلی وقتا وجود داشته و این تفکر که یعنی هر کسی رو که خدا بیشتر دوست داره بهش بیشتر مال میده، که در واقع حرکت زهدگرایانه یک عکس العمل افراطی در مقابل این تفکراتی بوده که در اون دوره حاکم بوده. ولی این تو پرانتز بود، قرارم این هست که گاهی اوقات یه خصوصیاتی وجود داره که باعث میشه که اون قطع رو هم عطفه به این بحث تناسبات و موضوع هست نسبت به با توجه به این حکم خاص افعین معتوقت انقلبتون علا عقابکم هم میشود به جهت انقلبتون علا عقابکم باشه چون انقلاب العقاب ممکنه در صورت مرگ انقدر قبحش در صورت قتل به اندازه قبح صورت مرگ نباشه نیاز داشته باشه که تصریح کنن که حتی در صورت مرگ قتل هم شما نباید انقلاب علل عقب داشته باشید و بازگشته به جاهلیت حتی در صورت قتل پیامبر هم نادرسته. یه موقعی هست نه به این جهت نیست به طور کلی چون قتل یه ویژگی هست که به طور متعارف ذکر میشه اینه که اگر همینجوری مرگ رو ذکر کردن نگفتن قتله این ازش فهمیده میشه که به شکل قتل بوده. ببینید یه نمونه دیگه از اینجا عرض بکنم از این که متکلم در مقام بیانه مرسوم هست تو کتابهای فقهی گاهی اوقات 5 تا روایت رو که ذکر میکنن میگن صحیح و فلان و حسن و فلان و موثق و فلان و خبر و فلان. آیا کلمه خبر شامل صحیح و حسن و موثق نمیشه؟ چطور از کلمه خبر یا حدیث شما میفهمید که این صحیح و موثق و حسن نبوده؟ چون متکلم در مقام بیان این خصوصیات مدهیه وجود داشته اگر چون در مقام استدلال دیگه اگر صحیح و حسن و موثق بود که درجه اعتبار خبر رو بالا می برد و در قوت استدلال دخالت داشت اونا رو ذکر می کرد ولی یه موقعی اصلا در مقام بیان این خصوصیات نیست میگه و یدل علیه اخبارون عدیده که حدیث فلان و حدیث فلان و حدیث فلان و حدیث فلان اینجا چون در مقام بیان خصوصیاتش نیست یه کدومش حسنه کدومش صحیحه کدومش موثقه امثال اینا اینجا دیگه کلمه حدیث دال بر این که صحیح و موثق و حسن هست نیست و یه بار بعضی دیدم این نکته توجه نمی کنن. یه جایی که تعبیر حدیث هست میگن این نشانه ضعفشه نه ذاتن کلمه حدیث تعمیم داره در جایی که در مقام بیان اوصاف مقویه سند هست و ذکر نکش کنه اوصاف مقویه سند رو این مقام اقتضا میکنه که این روایت به اصطلاح سندش ضعیف باشه و اون اوصاف رو دارا نباشه. یکی از نمونه های دیگه گاهی اوقات ببینید یک 10 قول رو در مسئله ذکر میکنیم نسبت به یک قول میگه این روا مشهور هم بحث اینه که اگر قرار باشه قول های دیگه هم مشهور باشه چرا فقط یکی رو که گفت روا مشهور هم این پیداست که این حالا گاهی اوقات یک قول مشخصه که مشهوره قول های دیگه به اون اکتفا کرده این یکی که توهم اشخاص متوجه چیز نیستن که شاید اینم مشهور باشه اون رو تصریح میکنه. خب اون گاهی قد هست فرض کنید که شما بگید که نماز رو باید 4 رکعتی مثلا 2 رکعتی خونده بشه قیل بعضی ها مثلا در جایی که یک قول مشهوری وجود داره یک قولی که انسان انتظار مشهور بودنشو نداره اینجا به این تصریح میکنه شو کولر من که حالا یه من گرممه یا روشن نمیشه
بسیار
عرض کنم خدمت شما.
گاهی خود میگم در مقام بیان خصوصیات اقوال هست، فقط تو چند تا قول یکیشو میگه مشهور، این خودش ظهور داره، اینکه قولای دیگه مشهور نیستن، مشهور نیستن، شناخته شده نیستن، بنابراین اونها نادر هستن. این مطلبی که الاشهر بل المشهور تعبیر شده، صحبت این هست که نفس ماده شهرت اقتضا نمی کنه که مخالفش نادر باشه. ممکنه دو تا قول هر دو مشهور باشه، ممکنه دو تا قول هر دو مشهور باشه. مشهور بودن یک قول نافی مشهور بودن قول دیگر نیست، ممکنه چند تا قول مشهور باشه، همه قول ها شناخته شده باشه. ولی گاهی اوقات اطلاق مقامی، این که متکلم اصلا ذکر نمی کنه که این قول مشهوره، این اقتضا میکنه که این قول مشهور نباشه و شناخته شده نباشه، که لازمه شناخته شده نبودن قول ندرت قوله. خب اینم یک مطلب، یعنی یکی از نکاتی که اطلاق مقامی رو شکل میده این هست که متکلم در مقام بیان یک خصوصیاتی هست، عدم ذکر اون خصوصیات دال بر عدم وجدان اون واقع نسبت به اون خصوصیات میباشه. این یه جور. یه جور دیگه اطلاق مقامی این هست، یعنی اطلاقی که از فرض کنید بحثی که از مثالهای اطلاق مقامی این بود که ما میگفتیم اگر گفتیم من کان علی یقین به طهارت شیء، ظاهر یقین به طهارت این هست اتحاد زمان علم و معلوم، اتحاد زمان علم و معلوم، اینم یه مدله. اگر زمان علم و معلوم مختلف بود ذکر میکردن، حالا که ذکر نکردن پیداست که اینها زمانشون یکیه. و این نکته بسیار مهمی هست که در بعضی از ادله تو بحث روایت حدیث اربعمئه هست، من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه، این مورد بحث قرار گرفته که آیا من کان علی یقین فشکه مربوط به قاعده قاعده یقینه یا مربوط به قاعده استصحابه. خب این حاج آقا می فرمودن که این مربوط به قاعده استصحابه و نکتش هم همین هست، من کان علی یقینن که یعنی یقینن به شیئن، کسی که یقین به چیزی داشته باشه، یقین به یک حالتی داشته باشه، ظاهرش اینه که زمان یقین و متیقن یکیه. از اون طرف فشکه اون هم ظاهرش اینه که زمان شک و مشکوک یکیه. این فا ازش استفاده میشه که زمان شک بعد از زمان یقینه، یعنی زمان حدوث شک، زمان حدوث شک بعد از زمان یقینه. پس بنابراین زمان مشکوک هم باید بعد از زمان متیقن باشه، در حالی که در قاعده یقین زمان شک و مشکوک یکی نیست. شما شک دارید به شیئی که در زمان یقین بوده است و این خلاف اطلاق قضیه است. اطلاق من کان علی یقین فشکه، کمان که خود شما همینجوری تو ادله استصحاب چی میگه؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این فشکک یعنی یقین داشتیم به طهارت در همون زمان یقین، فشکک یعنی شک کردیم به طهارت در زمان شک. در اگر ما بخوایم قاعده یقین رو بیان کنیم باید قید بکنیم من کان علی یقین به طهارت فشک فی طهارت فی ذاک الزمان، یه قید فی ذاک الزمان رو میخوام. پر شبیه این مطلب. حالا صحبت سر این هست، این الان بحث این رو به عنوان یک اصل مفروض اینجا میخوام بحث کنم، بحث این مطلب مسلم همینجور هم هست، ظهور کلام این مطلب هست، نمیخوام اون رو بحث بکنم آیا ظهور داره یا ظهور نداره. بحث اون سر تحلیل این ظهوره، این ظهور چه شکلی شکل میگیره. به نظر میرسه که این نکته طب... حالا قبل از اینکه اینو عرض کنم یه مثال دیگه شبیه این رو ذکر میکنم که اینم شبیه اونه. در مورد کلمه ثقه، در مورد کلمه ثقه حاج آقا میفرمودن که ثقه به معنای صادق نیست، ثقه به معنای مورد اعتماده و اطلاق ثقه در هر مورد اقتضا میکنه ثقه در امور مربوط به اون مورد باشه. مثلا فرض کنید که در مورد یک آهنگر اگر صحبت میشه میگیم این آهنگر ثقه است، یعنی کارشو خوب انجام میده، جوشایی که میخواد انجام بده درست انجام میده، آهنی که میخواد کار کنه آهن زنگ زده به کار نمیبره، تیراهنای قلابی به کار نمیبره، ثقه مورد اعتماد هست از همه جهاتی که مربوطه. اگر میگه یک پزید میگه فلان پزشک مورد اعتماده، این تشخیصش درسته، در تشخیصش اشتباه نداره، برخلاف تشخیصش رفتار نمیکنه، اون اموری که مربوط به پزشکی هست. اگر گفتیم یه مرجع تقلید ثقه است یعنی مورد اعتماده، یعنی اون شرایطی که برای یک مرجع تقلید لازم هست اون شرایط رو دارا هست. رو همین جهت ایشون می‌فرمودن چون در مورد راوی شرایطی که در از جهت روایات استفاده میشه شرعاً هم بحث صحت مذهب هست، هم صدق گفتاری هست، هم ضبط هست، اینها از روایات استفاده میشه، بنابراین اگر گفتن فلان راوی ثقه هست یعنی در همه جهاتی که شرعاً در اعتبار روایت ولو در بعضی از صور دخالت داره مورد اعتماده، یعنی هم صدق گفتاری داره، هم ضابطه، هم صحت مذهب داره و امثال اینها. حالا اون عرض کنم خدمت شما بحث مفصلی داره که با نمیخوام وارد تفصیل این بحث بشم و حاجه ها معیداتی دارن، نکاتی در تایید این نکتی دارند و امثال اینها. ایشون میفرمایند که اطلاق اقتضا میکنه که وقتی مثلا کلمه ثقه رو به کار بردیم مراد ثقه در همه جهات مربوط باشه، اونم جهاتی که مربوط به اون مورد کلام باشه. خب صحبت سر این هست که چطور این اطلاق شکل میگیره، این دلالت اطلاقی چطوری شکل میگیره. پاسخ مطلب این هست که وقتی ما میگیم فلانی ثقه است بدون چند احتمال وجود داره. یکی این که بگیم فل جمله در امری از امور رساقت داره، امری از امور یعنی یک در یک، وقتی میگیم ثقه است یه چیزی از چیزها به نحوه قضیه محمله، یه جور این هست که میگیم ثقه است یعنی در همه اموری که در همه امور، در همه فنون، در همه چیزها، اینم یه جور. یه جور دیگه این هست که نه، مراد در یک شیء معین هست، در یک جهت معینه هست. خب اینی که شخص در یک امر از امور مورد اعتماد باشه گفتنش لغوه، چون اولا همه افراد بالاخره در یک چیزی مورد اعتماد هستن، اون شخصی که در هیچ چیزی مورد اعتماد نباشه وجود نداره. ثانیاً حالا مورد اعتماد در یکی از امور تا مشخص نشه که اون مورد چیه فایده نداره ذکر این مطلب. از اون طرف هم همین، اگر کسی که در همه امور بخواد مورد اعتماد باشه، هم در پزشکی مورد اعتماد باشه، هم در بنایی مورد اعتماد باشه، هم در تمام اوصاف شغلها امثال این، وجود خارجی نداره. پس این مراد مورد اعتماد بودن در یک جهت معین. خب این ابتدا. حالا این جهت معین اگر همونی باشه که خصوصیات فرد اون رو بیان میکنه، اون نیاز ذکر نداره، میتونه متکلم اکتفا کنه به اون خصوصیات ذکر نکنه. چون وقتی من گفتم که این آقای پزشک
این امور پزشکی به ذهن مخاطب خطور میکنه. من میتوانم اکتفا کنم به مفهومی که از شنیدن موضوع در ذهن مخاطبین جاگیر شده. همون بحثی که ما در تقدیر معنوی میگفتیم، تقدیر معنوی این هست که یک سری اموری رو که یک معناهایی رو که در ذهن مخاطب وجود داره، این معناها رو ولو با آوردن یک لفظی که معنایی به ذهن مخاطب وجود داره میشه اکتفا کرد به اون معانی، میشه اکتفا کرد. بحث این هست که وقتی من میگم فلان راوی ثقه است، اگر مراد وثاقت فل امور راجع در روایه باشه، با گفتن کلمه راوی این امور راجع به روایت هم در ذهن مخاطب قرار گرفته. به خاطر همین عرفاً دیگه نیازی نداره که اون رو قید بزنه. اگر بگیم فلان راوی، اگر مرادمون هست که فلان راوی مورد اعتماد هست از جهت مذهب، باید قید بزنیم، بگیم فلان راوی ثقتون فی مذهبه، ضعیفون فی روایته. قید بزنیم که نه، این اگر میگیم ثقه هست در مذهبش فقط ثقه هست، یا اصلا اموری که مربوط به روایت هم نباشه. اگر مراد ما از وثاقت میگیم فلان راوی ثقتون فی تبابته، کلمه فلان راوی رو به کار میبریم، میگیم ثقتون فی تبابته، اینجا باید قید، چون با آوردن این موضوع عرف انسان به اون جهت معینه‌ای که کلام باید ناظر به یک جهت معین باشه انتقال پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین اون جهت معین اگر جهتی باشه که بچود اکتفا کرد به سکوت، اون مانعی نداره. در بحث عرض کنم خدمت شما، چی بود که قبل از کلمه سره صحبت بود رسیدیم؟ چی؟ لا تنگوزه یقینه به شک. ببینید، وقتی من میگم من عالم هستم به عدالت زید، این عدالت زید مراد عدالت زید در همه زمان ها چه بسا نمیخوام بگم در همه زمان ها یا عدالت زید در یک زمان نامشخص، اون هم خیلی به اصطلاح خاصیتی نداره. اما اگر مراد من این هست که عالم هستم به عدالت در زمان علم، چون آوردن کلمه عالم میتواند ما رو از قید زدن متعلق علم به قید علم بی‌نیاز کنه. یعنی در واقع اون مثال ثقه و همسال اینا که میزدم، خیلی وقتاش ممکنه لفظی هم در کلام نباشه، همینی که من میدانیم که طرف طبیب هست همین مقدار کافی باشه که اگر گفتیم ثقه هست اون جنبه مربوط به طبابتش مراد باشه. ولی اینجا در واقع اکتفا میکنیم برای قید زدن به خود کلمه عالم، کنه العالم به عدالت وی هین العلم، انا اعلم و عدالت وی. اگر مراد هین العلم باشه، چون با آوردن کلمه عالم میتوانم به کلمه عالم اکتفا کنم از قید زدن متعلق، بو اکتفا کردم، چون عالم همون زمان علم رو هم به ذهن آدم خطور میده، زمان علم رو هم به آدم خطور میده. حالا این نکته دیگه ای هست که حالا اخبردهشون رو فردا توضیح میدم. و سلام و علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.